این بار خیلی متفاوت‌تر هست، متفاوت‌تر خواهد بود. علتش هم این هستش که عزیزان من تونستن آنچه که در بیانیه گام دوم اومده و منویات مقام عظمای ولایت بوده در این قاب و در این مأموریت دور کره زمین ارائه بکنن، هم توانمندی رو و همون اقتدار مردم عزیز کشورمون، به ویژه جوانان عزیزی که شبانه روز و غیرتمندانه تلاش میکنن در حوزه های مختلف، به ویژه حوزه علم و دانش و فناوری و صنعت، که الحمدلله این یک بازوی قدرتمندی است که امروز کشور عزیز ما و نظام مقدس ما ازش بهره مند است. خدمت شما هستیم.
متشکرم، سپاسگزارم. علاوه بر خیر مقدمی که شما فرمودید، خیر مقدم ما در رادیو مجموعه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران رو هم تقدیم همکارانتون بفرمایید. بعد از این همه مدت دوری و دلتنگی، طبعا امروز روز بسیار خاص، روز مبارک و باشکوهی است. علاوه بر این که میتونه پیام راهبردی و پیام اساسی نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی رو هم برسونه به سطح دنیا، این نشون میده که ما تو عرصه دیپلماسی بین المللی هم فعال هستیم و توان این رو داریم که به لحاظ نظامی هم اثرگذار باشیم و توان نظامی ما کمک حال دیپلماسی ما باشه. بفرمایید درباره همین نکته که عرض کردم، چقدر نیروی دریایی ما، رفتاری که نیروی دریایی ما در برون از مرزهای آبی کشور در عرصه بین الملل در همین گردش 360 درجه انجام میده، میتونه کمک حال دیپلماسی ما باشه.
خب همونطور که اشاره فرمودید، این نکته رو فهمیده معظم کل قوا هم فرمودن نیروی دریایی، نیروی بین المللی نظامی، علمی و سیاسی است. خب مستظر هستید ما چون محیط فعالیتمون خارج از مرزهای کشور هست، عمدتا در محیط بین الملل حضور داریم. خب همینطور که اشاره فرمودید، بحث دیپلماسی دفاعی همواره دستور کار اول ما هست و در حضوری که در همه پهنه‌های آبی داریم، مفهومش اینه که به همه جهان میتونیم دسترسی داشته باشیم و به حمدالله در همین مأموریت ما این بحث دیپلماسی دفاعی رو خیلی خوب ارائه کردیم، حضور بین المللیمون رو خیلی خوب ارائه کردیم، پرچم کشورمون و نماد مقدس مردم عزیزمون رو و به ویژه شهدای عزیزمون رو در کشورهای مختلف به اهتزاز در آوردیم و این که دیپلماسی فعالی داریم، کشور ما در حوزه بین الملل فعال هست و اثر بخشی نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران رو در همین حوزه ارائه کردیم و به طور خاص خدمت حضرت عالی و مردم عزیزم عرض کنم این فرهنگ ایرانی اسلامی که وجود داره و ریشه دار هست و پایه تربیتی ما هست به سطح بسیار بالایی در همه بنادر ارائه شده. من اجازه میخوام دو یا سه موردش رو خیلی سریع عرض کنم. ما در جاکارتای اندونزی بازدیدمون غیر رسمی بود، اما عزیزان به طور رسمی ما رو دریافت کردن. این نشون میده که نوع رفتار به گونه‌ای بوده که اون کشور علارغم اینکه درخواست ما غیر رسمی بود، اما رسمی ما رو دریافت کردن. بسیار بسیار حرکت قابل توجه و ارزشمندی هست. در ادامهش در سواحل آمریکای جنوبی که حضور پیدا کردیم، اولین حضور بود برای اولین بار. خب وقتی اون رفتار همرزمان من رو دیدن که در کشور برزیل، در عبور از کشور شیلی، در تنگه ماجلان اون رفتار اسلامیشون رو دیدن که اولویتشون بحث اون رفتار اسلامیشون هست، خیلی اثر بخش بود به گونه ای که وقتی عزیزان داشتن جدا می شدن، هم مقامات سیاسیشون هم نظامیشون حتی بغض کردن، اشک تو چشاشون جمع شد و گفتن کاش که شما بیشتر اینجا می موندید و خیلی متعجب بودن از اینکه یک نظامی ایرانی این گونه است. اینقدر تبلیغات متاسفانه سو بود. در کیپتان آفریقای جنوبی وقتی حضور پیدا کردن عزیزان من، اونجا خب مسلمونا هم شیعه هم سنی اومدن به استقبال و خیلی جالبه که اونجا محفل انس با قرآنی برگزار شد و توسط نابگروه در برای مسلمونهای اونجا، مسجد شیعیان اونجا دعوت کردن در نماز جماعت شرکت کردن. و میخوام این عرض بکنم خدمت مردم عزیزمون، ما به عنوان نماینده هاشون، همرزمان من، آنچه که خصلت پاک و واقعا زبان زد هست در دنیا همه رو در یک قاب ارائه کردیم و حتی بر قول و قرارهایی که داشتیم عمل کردیم و تمام رفتار هم 100% بر مبنای رعایت قوانین بین المللی بود و قوانین کشورهایی بود که حضور پیدا کردیم و این خیلی خیلی برای مردم این کشورها جالب بود و انتظارشون این گونه نبود. این نشون میداد که دشمنای ما از حوزه تبلیغاتی به گونه سو مردم ما رو معرفی کرده بودن، اما کامل این عکسش ثابت شد در محل و الحمدلله تعداد همرزمان من هم قابل توجه بودن. بخش عمده ایشون جوان هستن و حدود 20% از آمار ما اولین بار بود که این حضور رو داشتن در یک کشور خارجی و در این سطح و دهه 80 بودن به اصطلاح که تو این مأموریت حضور پیدا کردن با اقتدار و با افتخار و همه رفتار ایرانی اسلامی مبنی بر این فرهنگ غنی که مردم عزیز من دارن و در همه جهان زبان زد هست رو کاملا نشون دادن و ارائه کردن. در کنارش خب قطعا این توانمندی فنی، دانشی، علمی، آموزشی و تسلطشون بر حوزه دریا با توجه به ابعادی که ناوشکن جمهوری اسلامی ایران دنا داشت رو به خوبی ارائه کرده.
امیر سپاسگزارم، متشکرم، خدا قوت میگیم به شما. از این فاصله دور درودها و قدرشناسی گرم ما رو پذیرا باشید. به نمایندگی از خودم همه همکارانم در صحبت و گفتگو، همینطور جناب آقای دکتر عباسی از کمیسیون کشاورزی مجلس، نماینده محترم مردم در مجلس شورای اسلامی هم روی خط فرارشاد شما رو در حال شنیدن بودن. آرزوی موفقیت داریم، سپاس میگیم و خدا قوت میگیم. آقای شادو، از شما متشکرم.
ممنونم از محبت شما.
متشکرم. پیروز باشید، خدا نگهدارتون. آقای دکتر عباسی، طولانی شد، از صبر و حوصلتون سپاسگزاریم.
از فرصت استفاده کنم، منم خدا قوت عرض میکنم خدمت تمامی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و خوش آمد عرض میکنم خدمت دریانوردان عزیز ما که نمایش اقتداری از نیروهای مسلح ما رو تو دنیا نشون دادن. انشاءالله که همگی موفق باشن.
متشکرم از شما، سپاسگزارم. قاعدتا این حجم از به هر حال رفتار پم که آمیخته بود به مسائل نظامی، مسائل حقوق بین الملل، از طرف دیگه فرمودن آداب معاشرت اسلامی رو هم به جا آوردن، این نشون میده که ما توی بعضی حوزه ها اگر درست کار بکنیم به نتیجه میرسیم، نتیجه دراز مدت و بلند مدتش رو هم خواهیم گرفت. باز برگردیم اگر موافق باشید یک جنبندی روی بحث مرغمون و تولید کنندگان مرغمون داشته باشیم. شما فرمودید که با این وضعیت در حال فشاری که داره میاد روشون، ببخشید عذر میخوام، زعفران، روی زعفران درآمدمون حاصل نشده. من از خاطرم رفت.
من خواستم این رو عرض کنم خدمت شنوندگان عزیز که ما در حوزه زعفران مزیت داریم، باید از این مزیتمون به بهترین وجه استفاده کنیم، ولی اونطوری که باید شاید استفاده نمیشه. ما هم تو حوزه زعفران باید به توسعه کشتش توجه کنیم که چون یک گیاهی هست که با اقلیم ما مناسبه، از نظر میزان مصرف آب آببری زیادی نداره، ما هم با مشکل آب مواجهیم. از یه طرف میتونه درآمد ارزی بالایی برای ما داشته باشه به شرط اینکه الزامات رو رعایت کنیم. عرض کردم بسته‌بندی مورد پسند دنیا رو ما باید به روز این بسته‌بندی‌ها رو داشته باشیم. تو صنایع تبدیلیش باید بتونیم از اون به اصطلاح مواد مؤثره‌ای که در زعفران وجود دارن با استفاده کنیم. شرکت‌های دانش بنیانی، من مشهد سال گذشته یه سفری رو از طرف کمیسیون داشتم، هم جهات دانشگاهی اونجا هم پارک علمی فناوری استان خراسان رضوی، کارهای خوبی شروع شده برای استفاده از به اصطلاح ظرفیت دانش بنیانی در گیاهان داروی ادویه معطر ما، حالا خصوصا زعفران، که بتونیم از اون ماده مؤثره استفاده کنیم برای افزایش ارزاوری و ارزش افزوده‌ای که میتونیم داشته باشیم. ما باید بریم به این سمت که از این مزیتمون که میتونه مثل نفت برای ما یک مزیت قابل توجه داشته باشه استفاده کنیم و بیایم از اون 10 میلیارد دلار بازار جهانی یه درصد قابل توجهش رو بگیریم. ما اگر نصف اون بازار جهانی ارزش افزوده رو بگیریم میشه 5 میلیارد دلار، در صورتی که امروز خیلی فاصله داریم. یعنی ما اینجا میتونیم از این سال دانش بنیانی که پشت سر گذاشتیم، قانون دانش بنیانی که ما تو مجلس مصر داریم استفاده کنیم، کشاورزان ما کار تولید رو انجام بدن، یک سری کار بسته‌بندی و توزیع رو انجام بدن، ولی غیر از اون تو حوزه ارزش افزوده که میتونیم از خود مواد موثری که در زعفران وجود داره استفاده کنیم و برای کشور این هم ارزاوری هم سرتجوی ارزی رو انشالله داشته باشیم.
انشالله. سپاسگزارم، متشکرم از حضرت عالی، ممنونیم از این همراهیتون، آرزوی موفقیت داریم.
زنده باشید.
صبحتون بخیر. خدا نگهدار. هشت و ده دقیقه هست و در خدمت شما هستیم. خوشحالیم که صبح گفتگو رو تقدیم حضورتون میکنیم. آنچه که تقدیم حضورتون میشه، اگر در خلال صحبتها احتیاج به حتما توضیحی هست، اگر اسمی از گروهی، نهادی، ارگانی، سازمانی، وزارتخونهی برده میشه، این حق براش وجود داره که بر اساس آن اسامی که برده شده پاسخ بده، روی خط بیاد، روشنگری کنه. در رادیو گفتگو از این موضوع به شدت استقبال میشه و حتما همراه هستیم. میخوایم درباره قیمت توت فرنگی صحبت کنیم و اینکه چقدر روی این موضوع کنترل وجود داره یا خیر. هم صحبت میشیم با مهمان ارجمندمون، جناب آقای اسدالله کارگر گلشن آبادی، ریاست محترم اتحادیه فروشندگان میوه و سبزیجات. آقای کارگر سلام.
علیکم السلام صبحی جناب علی، همکارانتون و شنوندگان عزیز بخیر.
متشکرم، ممنونم. توی خبرها اینطور عنوان شده بود که روی قیمت توت فرنگی کنترلی وجود نداره، قیمت‌های نجومی برای توت فرنگی وجود داره. اولا تایید می‌کنید یا نمی‌کنید؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ما همونجوری که مطلع هستیم تو سایتمون و تو هفتگیمون، ما یه کشف قیمت داریم در میدان مرکزی که هر هفته انجام میشه. این کشف قیمت حالا یا میانگین قیمت بر اصل قیمت نیست، یه معیاری در میاریم اونو چاپ بکنیم و تو سایتمون هم میذاریم. اما بعضی وقتا یه کالایی که تو اقلیت هم هستن قیمت‌های نجومی به خودش میگیره. اینو ما دیگه تو نخراممون یا کشف قیمت چاپ نمی‌کنیم، فقط میگیم عرضه و تقاضا. اما این منوس به این نیست که کنترل روش نباشه.
الان قیمت‌های ما در سطح عرضه آیا بالا هست یا نیست به نظر شما؟
من عرض میکنم اما با کنترل میکنیم بر حسب، یعنی هر کالایی که خروج از میدان مرکزی میشه باید براش فاکتور سازه. خب حالا بعدا فاکتور نمیکنن، ولی ما بر اون فاکتور نظارت داریم، اتحادیه تجهیزات حکومتی، اتاق اصناف و ارگانهای دیگه.
این روی بازار مرکزی وجود داره، بارانداز مرکزی وجود داره، اینو قبول داریم. بعد که از بارانداز مرکزی خارج میشه میاد به عرضه، اونجا رو میخوام بدونم الان قیمت داره که حدوداً به طور میانگین هم بالاتر هم پایینترین قیمت توت فرنگی چنده؟
بله، ما تا الان توت فرنگی از سمت شمال می اومده که در حال اتمام سرانداز بوزی داشتیم که سرانداز خیلی به اصطلاح اون توت فرنگیش هم مرغوب، مخصوصا برای مربا و اینا. کرج رو داریم و صادراتی، وارداتی ببخشید، که اون حالا وارداتی خوشبختانه چون سطح ایران خوب جا افتاده یه مدار کم رنگتر شده یا حالا تقریبا به صفر رسیده. میانگین قیمتشون از بین 60 تا 70 تومنه، حالا کردی در 15000 تومن هم از این بیشتره.
کیلویی 60-70000 تومن؟
بله.
خب ما بیشتر آمار داریم ها.
خب بفهمید.
مثلا الان ما الان من توی یکی عرضه دارم نگاه میکنم که قیمت رو گذاشته 500 گرم 49000 تومن.
البته سوء برداشت نشه، من از چیز مبدأ رو اعلام کردم، اون سودسی
و اونا
مسبب لحاظ میشه.
آقای دکتر ایوب فصاحت، مدیر عامل محترم سازمان میادین میوه و طلبار شهرداری تهران روی خط ارتباطی هستن. آقای دکتر فصاحت سلام.
سلام علیکم، بنده هم خدمت شما، مهمانان عزیز و مردم عزیز که صدای بنده رو میشنوند سلام عرض
می‌کنم. متشکرم. ما در حال شنیدن صحبت‌های مهندس کارگر بودیم، رئیس محترم اتحادیه فروشندگان میوه و سبزیجات، درباره قیمت توت فرنگی صحبت کرده. می‌خواستیم از شما درباره این قلم از محصولات کشاورزی در میادین میوه تربار جویا بشیم. چه قیمتی هست الان داره عرضه میشه؟
بله، بنده خدمت آقای کارگر هم سلام عرض می‌کنم به همکاران خوبشون. عرض کنم که ما الان قیمت مصوب در واقع توت فرنگی در میادینمون 72 هزار تومان به ازای هر کیلوگرم هست که خب مقصد باری که الان ما داریم تعمیم می‌کنیم از گرگان است. هفته آینده انشالله توت فرنگی سنندج هم به بازار خواهد آمد و به نظر میاد که انشالله قیمت‌ها با آمدن در واقع از شهرستان در واقع استان سنندج شکسته خواهد شد و به پایین تر از این هم خواهد رسید. الان تفاوت قیمت ما با سرت شهر در واقع حدود 25 تا 30 درصد هست که در واقع هم مردم عزیز میتونن با این قیمتی که من خدمتون عرض کردم از میادین این در واقع محصول رو تهیه بکنن.
پس با 20-30 درصد اختلاف میتونن از میادین میوه و تربار خرید کنن. آقای کارگر بفرمایید شما.
من هم متقابل خدمت جناب فسرت از عزت دارم، اما ما باید یه مقدار کارشناسانه به کار نگاه کنیم. من قبلا هم این عرایض رو عرض کردم خدمت دکتر. ببین کیفیت بار، ببین بیایم ما قطعی، بیایم رو راستر با مردم صحبت کنیم، بیایم قطعی صحبت نکنیم هیچ موقع. آخه این چه قیمتی که میده؟ مگه کالا کالایی لیبر خورده است؟ ما 6-7 نوع اجناس داریم. قیمت برداریم، کیفیت خیلی مهمه. اینی که ما بگیم قطعا این قیمته ما اصلا نداریم، مخصوصا تو تربار. میری تو تربار تو میدان مرکزی انواع میوه هست که کیفیتشون اصلا نمیشه با هم
مقایسه. اساس درجه سورت شده یا نشده
بودنه اصلا خیلی فرما نوع. مثلا ما الان سنندج داریم، همین جی که از کردن فرمودن گرگان داریم، عرض کنم دیگه کرج داریم، خود توت فرنگی در مبدا اختلاف قیمت داره. ما چجور میایم یه کالا رو به یقین و قطعا اعلام کنیم؟ که حتما اون کمترین رو داریم اعلام میکنیم.
خب البته چون موضوع ما موضوع سر این که روی قیمت توت فرنگی کنترل هست یا کنترل نیست وجود داره و بحث داره بر این اساس جلو میره، این رو میتونیم بگیم که به هر حال بازار توت فرنگی ما، حالا مثلا میادین میوه تربار از گرگان دارن میارن، خب شما از سنندج و کرمانشاه و اونم طرفا میارید، این همه به هر حال تفاوت بار ما هستش.
بله خب اینو من از دکتر انتظار دارم بگه آقا اختلاف قیمت اگر هست رو موضوع کیفیت، نه اینکه خودی نکرده بگیم آقا یکی گرون فروشه یکی ارزون فروشه. زیاد اصول
آقای دکتر فساد.
بله ببینید، ما کیفیتمون خب همونی که شما مستحضرید مجموعه خرده فروش هایی که در سطح شهرم عرض کنم که خب شما میدید کنترل کیفیت خاصی در واقع نمیشه که ما بخواییم مثلا الان آقای کارگر خودشون مستحضرن که یک اتحادیه هست ولی دوستان روی کیفیت هیچ نظارتی ندارن. اما ما حداقل در تمام در واقع میادین بازارهایی که هست هم کیفیت توسط ستاد ما شاخصاش اعلام میشه و هم توسط مدیرای بازارهامون هنگام ورود به در واقع میادین و بازارهامون کیفیت اونجا کنترل میشه و بعد وارد بازار میشه. لذا یک بخش قابل توجهیش به جهت این هست که کنترلی الان از طرف شاید دوستان به این دقیقی که ما داریم انجام میدیم صورت نمیگیره. حالا اختلاف کیفیت هم در یک جاهایش در واقع سلایقی هست که توسط بالاخره کارشناسان یا مدیران اعمال میشه، ولی الان توت فرنگی که ما داریم در طول این 3-4 روزی که من در واقع اطلاعات گرفتم توت فرنگی بسیار درشت و خوب در واقع گرگان هست. از هفته آینده سنندج هم به بازار در واقع به صورت احتمالاً وفور وارد میشه که قیمت‌ها به نظر میاد که در سطح پایین‌تر هم شکل خواهد گرفت. اما آقای کارگر نخودشو مستنظرن که اون عددی که در واقع در میدان مرکزی دارن میگیرن به کشف قیمتی که در میدان مرکزی میشه آقایون فقط مختارن که 35%، نهایتا 35% بالاتر از اون قیمت بدن. اینا هم به نظر من خیلی نظارت دقیق روش نیست.
متشکرم دکتر فسا، سپاسگزارم. ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید. خدا نگهدار. آقای کارگر سپاسگزارم. خدا نگهدارتون باشه.
متشکرم. خدا نگهدار.
آقای دهنوی سلام.
سلام، سلام به همه مردم. ببخشید من اومدم داخل استودیو، یک موضوعی رو باید حتما مطرح میکردم به عنوان تهیه کننده برنامه. ما یه مصاحبه‌ای داشتیم، چون وقتمون هم کمه سریع بگم. ما یه مصاحبه‌ای داشتیم با تامین اجتماعی خوزستان.
بله.
و آقای
عبدیزاده و بله آقای انیسیان.
آه، با آقای انیسیان. در این مصاحبه ما عین خبری که کار کرده بودیم، و یعنی خبرگزاری دولت کار کرده بود، ما عین خبر رو کار کردیم. آقای عبدیزاده
بر اساس اون تیتر اصلا پرسیدیم،
اصلا عین همون رو کار کردیم. گویا آقای باقری رئیس اداره تامین اجتماعی خوزستان پیام دادن که اگر میشه مثلا به ما وقت بدید، و حالا از این حرفا یکم دلخور بودن که چرا مثلا مجری به مهمان ما اجازه نداد که توضیحات خودش در مورد ظرفیت و مشکلات احتمالی درمان استان تکمیل کنه. من از همینجا به عنوان تهیه کننده برنامه با اجازه‌ای که از آقای دکتر موافی مدیر گروه گرفتم، بهشون این حقو میدیم که هر وقتی که دلشون خواستن میتونن بیان تشریف بیارن و در مورد این موضوع صحبت کنن. یه گلگی دیگه هم داشتن در مورد این که آقای انیسیان چرا جلوی مهمون ما قرار گرفتن. من این توضیح رو بدم که اصلا به هیچ وجهی در برنامه صبح و گفتگو هیچ مهمانی حق اینو نداره که به ما بگه چه مهمونی رو در روبروی چه مهمانی قرار بدیم. این فقط در اختیار مدیریت محترم گروه هستش و حتی ما خود ما هم با هماهنگی ایشون انجام میدیم و این مدیریتش کاملا با شبکه است. پس هیچ مهمانی حق اینو نداره که من میخوام با فلانی صحبت کنم. هلی. یا به صورت سفارشی من مهمان بذارم براش. اگر مناظره شکل میگیره، اینا همه شما دیدید امروز توی برنامه ما نماینده محترم مجلس دقایقی، یعنی حدودا 10 دقیقه، بیشتر از 10 دقیقه پشت خط موندن و قابل احترامه برای ما. یه تشکر هم کنم از جناب آقای اقبال شاکری که استاد منده در دانشگاه، نماینده محترم مجلس، عضو کمیسیون عمران مجلس، که امروز صبح لست داشتن به ما پیام دادن و کلی تشکر کردن بابت برنامه. ممنون جناب آقای دکتر شاکری، ما همه شاگرد شما هستیم. ارادت دارم خدمتتون. مردم خداحافظ.
متشکرم. صبحتون بخیر باشه. به اتفاق همه همکاران با شما خداحافظی می‌کنیم. روزتون بخیر. قرین آرامش و موفقیت.
صبح شما شنوندگان عزیز و ارجمند بخیر. اینجا پخش رادیو گفتگو ساعت 8:24 است و یک گفتگوی تلفنی می‌خوایم انجام بدیم با جناب آقای رامندی، سخنگوی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، در خصوص نشست خبری ستاد مرکزی بزرگداشت دهه کرامت کشور که با ریاست حجت الاسلام خداداده قراره که امروز برگزار بشه. آقای رامندی سلام عرض می‌کنم، روزتون بخیر. جناب آقای رامندی صدای منو میشنوید؟ سلام عرض میکنم. خب فکر میکنم هنوز ارتباطمون برقرار نیست یا ایشون صدای منو نمیشنون. اجازه بدید که در خدمت شما باشیم از پخش رادیو گفتگو و انشالله این ارتباط هرچه سریعتر برقرار بشه و بتونیم با ایشون گفتگو کنیم. آقای رامندی سلام عرض میکنم، صبحتون بخیر.
عرض سلام و ادب و احترام دارم به شما مجری خوب و توانمند سرکار خانم کرمی، همینطور شنوندگان عزیز رادیو گفتگو و تمام ملت بزرگوار ایران اسلامی.
درود بر شما. خواهش میکنم در خصوص نشست خبری ستاد مرکزی بزرگداشت دهه کرامت کشور برای ما صحبت کنید، بفرمایید.
بله بسیار عالی سرکار خانم کرمی، همینطور که شما اشاره کردید ما در آستانه ماه ذی‌القعده هستیم و دهه کرامت
بله.
که از یکم ذی‌القعده تا یازدهم ذی‌القعده رو نامگذاری کردم به اسم دهه کرامت و ما بزرگداشت این دهه رو داریم که آغازش فردا هست، روز اول ذی‌القعده، مصادف هست با میلاد خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها در قم که مدفون هستن ایشون و روز دختر هم نامگذاری شده که مراسم ها و جشن های مختلفی خصوصا در قشر بانوان و دختران ایران زمین خواهیم داشت، دستگاه های مختلف، شهرداری ها، وزارت خونه ها و سازمان های فرهنگی هنری تبلیغی و این برنامه ها و جشن ها و آیین ها ادامه داره در طول دهه کرامت که از فردا اول ذی‌القعده شروع میشه تا یازدهم ذی‌القعده که مصادف هست با میلاد منفروز سرور حضرت آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام که پایان جشن‌های دهه کرامت هست. سه تا آستان معظم در این خصوص فعالیت دارن، آستان قدس رضوی، آستان احمدی و آستان فاطمی، آستان مقدس حضرت امام رضا در مشهد الرضا برنامه خودش رو آغاز میکنه، آستان مقدس حضرت احمد ابن موسی شاه چراغ در شیراز و همینطور آستان خدمت شما عرض کنم که خانم فاطمه معصومه در قم. در کنار اون آستانهای دیگه مثل آستان امامزاده صالح در میدان تجریج و آستان حضرت عبدالعظیم حسنی در شهر ری برنامه های متعدد جلسات مختلفی داشتیم. انشالله این جشن ها به صورت ویژه مردمی و حضوری در سطح محلات، در سطح خود رواق ها و شبستان ها و سرهای آستان و به صورت فضای مجازی انشالله مردم عزیز شاهدش خواهند بود که از فردا آغاز میشه. اما امروز رأس ساعت 10:30 صبح ما یک نشست خبری مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی خواهیم داشت در خصوص تبیین سیاست های کلان این دهه کرامت و همینطور اعلام اهم برنامه و رؤوس فعالیت های این ستاد مرکزی بزرگداشت دهه کرامت که با حضور حضرت حجت الاسلام و المسلمین حضرت آقای خداداده رأس ساعت 10:30 صبح در دفتر مرکزی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی واقع در خیابان فاطمی با حضور تمامی اصحاب محترم رسانه ها، جراید، خبرگزاری ها و شبکه های مختلف رادیوی تلویزیونی صدا سیما و رسانه های خارجی و داخلی انشالله پوشش داده خواهد شد و انشالله مردم عزیز از کموکی پر ریز جشن ها، برنامه ها و آیین های مختلفی که در این دهه برگزار خواهد شد با خبر میشه. ستاد بزرگداشت دهه کرامت کشور تقریبا از قبل از عید کار خودش را آغاز کرده و با طی جلسات متعددی با کارشناسان و اصحاب مختلف فکری، فرهنگی، تبلیغی کشور برنامه‌های متعددی برنامه‌ریزی کردن. شعار محوری دهه کرامت در سال 1402 هجری شمسی خدمت کریمانه، همدلی، امیدآفرینیه. یعنی تمام برنامه‌های ما بر اساس این شعار خدمت کریمانه، همدلی، امیدآفرینی انشالله رقم میخوره و هلوش این شعار انشالله ما از فردا یک شنبه 31 اردیبهشت ماه که روز میلاد خانم فاطمه معصومه است به عنوان بهترین دختر دنیا نامگذاری شده تا روز چهارشنبه 10 خرداد که 11 ذی‌القعده است که روز میلاد حضرت آقا علی بن مسعود علیه آلاف و تحیت و ثنا هست به عنوان اسم